Raffaello.
Raffaello.
Oğlan da hadi oğlum o kardeşler.
18 فروردین ماه 1395 قضا.
بله. خوشگاه اینه که حق اونها رو به بقیه رو پای مال کرده ورس به این نمیرسه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قضا میرسد به قضاء تنفیذ. یکی از مسائل مهم در باب قضا قضاء تنفیذی است، یعنی قاضی حکم رو کرده است، اجراء حکم، تنفیذ حکم به عهده قاضی دیگری گذاشته می شود. شما می دونید که ما بر اساس قضاء اسلامی قاضی که حکمی رو کرد می تواند خودش متصدی اجراء حکم بشه. یعنی فرض بفرمایید، حالا به عنوان مثال بفرمایید که جلد رو حکم کرد بر علیه کسی، میتوند خودش تازیانه رو در دست بگیرد و او رو جلد کنه، تازیانه بزن، و هاکذا میتواند اجرا رو واگذار کند به شخص دیگری، یعنی وکالت بدهد به یه شخص دیگری، بگه تو وکیل منی در این اجرا، تو اجرا کن. اینم میشه. کلام در این نیست که حاکم خودش اجرا کند یا حاکم وکالت به دیگری بدهد. کلام در این است که حکم حاکم رسیده است به یه قاضی دیگه و الان اون طرف در محدوده این قاضی است. فرض بفرمایید قاضی در شمار مملکت حکم کرده است، محکومون علیه ما تو جنوبه، حکم اون قاضی در شمال رسیده است به قاضی در جنوب. آیا قاضی در جنوب میتواند اون حکم را تنفیذ اجرا کند؟ وکالتی از ناحیه قاضی اول نیست. بهش نگفته من به تو وکالت میدم. اگه اون داستان وکاله اون هیچ مشکلی نداره. وکالتی در کار نیست. قاضی دوم که در جنوب است و محکومون علیه در زیر سلطه او در جنوب است، حکم قاضی اول بهش میرسد. حالا یا قاضی اول خودش به او میگه من این حکمو کردم، یا نامه می نویسد به او میگه من این حکمو کردم، یا بیانیه ای که حکم قاضی رو شنیدن ارسال میکند میگه برید به او بگون، یا بیانیه ارسال نمیکند، بیانیه خودشون اونجا شنیدن، خودشون اومدن در سفر نوروزی بفرمایید راهیان نور به جنوب و به قاضی دوم آنچه که شنیدن رو شهادت میدن که این فلانی که دارد راه میره او قاضی در شمال این حکم در موردش کرده است. کلام این است که قاضی دوم آیا میتواند بر طبق حکم قاضی اول اجرا کند حکم را؟ به این میگن تنفیذ، قضاء تنفیذی. میتواند یا نه؟ مسئله مهم و مشکلی است. صاحب جواهر میفرماید فان المساله قامزه ولم اجد من نقهها، کسی که این مساله را تنقیح پاکیزه کرده باشد من پیدا نکردم و مساله قامزه. بله، این مساله ما، صورت مساله ما اینه. بله خب میگیرن یه وقت میارن، ما نمیگم بگیرند و بیارن، ما میگم همونجا تو جنوب قاضی جنوب وقتی که این حکم بهش رسید، این حکم جلد بود مثلا، گفت بخوابون این دشمت که رو بینن، او قاضی حکم صادر کرده یالی بزنید جلد رو بهش بزن. ها. کلام اینه، بحث این است، اون نیابت بدهد میشه اون وکالت، اون وکالت رو گفتیم بلا ریبن مشکلی ندارد، یعنی اگر او قاضی به این قاضی می نویسد من این حکم رو داده ام، شما وکیل اجرا من هستید، اون مانعی نداره و اصلا در باب اجرا، در باب وکالت لازم نیست دومی قاضی باشد، یعنی قاضی به مراتب اجتهاد و اینا، اصلا قاضی که حکم صادر کرده به یه عوام الناس میتوند اجرای حکم رو بگه برو اجرا، شما وکیلی منی اجرا کن، همون جور که خودش میتواند اجرا کنه، میتواند به یک مأمور اجرا داشته باشه بگه تو اجرا کن، و اون مأمور اجرا لازم نیست قاضی و فقیه و اینا باشن، عوامه، بله عوامه، حکم رو اجرا میکنه، وکالت در اجرا داره، او مشکلی نداره. کلام این نیست تو تنفیز، این وکالت در اجراست، او هیچ مشکلی نداره. کلام در این است که نه وکالتی در کاره نه هیچی. این حکم قاضی اول بلغ الى قاضی دوم، توجه کردی؟ حالا که حکم قاضی اول رسید به قاضی دوم، هل یجوز لقاضی دوم اجرایش؟ هل یجب على قاضی دوم اجرایش؟ هرچه هرچه، فعلا بحث عام بگیریم تا بعد قیدشو میگم. آیا باید اجرا کند؟ این یه من. آیا جایز است اجرا کند؟ پس خودش نه پرونده را دیده، نه شهود دارد، هیچی ندارد، اما حکم قاضی اول رسید بهش، توجه کردیم؟ و مفروض است که حکمم درست رسیده بهش. حالا هل یجب تنفیذ حکم اون قاضی بر این دومی که اینم خودش قاضی است و وکالتی نیست، یا جایز است که تنفیذ بکند یا جایز نیست؟ بحث ما اینه. به این میگن قضای تنفیذی. این قضای تنفیذی بله جای بحث دارد که آیا میشد یا نه، و بحث بحث مهمی است. حکم رو خود قاضی، یا قاضی رو اون حکم دستور بده، بله مشکلی نداره، چه خودش چه دستور، یعنی الان دستور اجرا میده در حالی که نه پرونده داره نه هیچی، فقط حکم بهش رسیده، این هیچیشو ندیده، اصلا نمیدوند قاضی درست حکم کرده است یا درست حکم نکرده، مطابق موازین قضا بوده است، مطابق حکم قاضی براش ارسال شده، این دستور اجرا میده، توجه میکنه؟ خب یا خودش اجرا کنه یا دستور اجرا بده.
تو بحث زادت همه جا
همین بحث. نه ببینید، اگر او وکالت میداد در شما اون قاضی وکالت میدهد به مأمور اجرای در استان بندرعباس برو دستگیر کن، او اشکال نداره، او که وکالته، گفتیم وکالت به هر کی میتونه بده، اون وکالت خیلی خوب، اون خودش اون حکم قضا، حکم که صادر میشه، حکم که صادر میشه یه سری مأمور اجرا داره که اون مأمور اجرا تو دایره اجرا که میرود اونا موظف به اجرا هستن و وکالت مأمورین اجرا از طرف قضات، این در واقع یه وکالت عامه که وکالت عام به مأمورین اجرایی داده شده است که هر حکمی از طرف دستگاه قضا میاد بیرون، شما موظف به چه هستید؟ اجرا هست. خیلی خوب، اون بعض قتل و ایناشو شما میفهمید. بله اون قتلش حکم میاد، لکن حکم تو خود قانون دارد، این حکم باید که رئیس قوه قضاییه احکام قتل را امضا بکنه. بنابراین اون طبق قانون حکم دادگاه که صادر شد میرد رئیس قوه قضاییه امضا میکند، بعد امضای رئیس قوه قضاییه حق اجرا وجود داره، اونا گیری نداره. کلام ما این نیست، کلام ما این است که قاضی حکم کرده، این حکم به قاضی دوم رسیده است، آیا قاضی دوم واجب است اجرا کنه؟ یک. جایز است اجرا کنه؟ دو. تعجب همین کدوم یکی از این دوتا؟ خب حالا بله فعلا خب فتوای او برای
این رسیدگی نکرده،
فتوای اون مجتهد برای اون مجتهد اعتبار نداره و نشد، و مقلدین این مجتهد هر کی ازش تقلید میکنه، بله اگه فتوا صحیحه میگه آقای فلانی فتوا رو داده، هر کی مقلدش مقلدش عمل قصه حکم
به عنوان فتوای خودش
که فتوای خودشه، فتوای یکی دیگه نمیتونه دیگه فتوای منه. اصلا داستان این قضا فعلا تو قضا حکم کرده است قاضی اول، وقتی قاضی اول حکم کرده قاضی دوم این حکم بهش رسیده است، نه مأمور اجرا نه وکیل اوست نه مأمور اجرا هیچ چی نیست، آیا میتواند حکم اون قاضی را اجرا کنه یا نمیتواند حکم اون قاضی را اجرا کنه؟ و کلام جایی نیست که قاضی دوم وکیل اختیار بشود، اگر وکیل اختیار بشود بلا اشکال میتواند اجرا کنه. کلام قصه وکالت نیست، نه آمدن گفتن آقا فلان آقا این حکم را کرده، شما این حکمی را که او کرده است اجرا کنی. توجه فرمودید؟ آیا این میتوند اجرا کند یا نه؟ خب مراد از قضاء تنویزی گفتند که احتمالاتی دارد، که مراد چیست؟ آیا مراد از قضاء تنفیزی این است که قاضی دوم حکم بکند به صحت قضای قاضی اول؟ بگه اونی که قاضی اول حکم کرده از صحیحون؟ خب این یه احتماله، اگر این احتمال باشد این که نمیشد که. چرا؟ چون هیچی این پیشش نیست، وقتی که پرونده قضایی پیشش نیست، شهود پیشش نیست، اصلا شکایت پیشش نیست، ادله پیشش نیست، این چه جوری میتوند بگه آقا اون قاضی حکمش درسته یا درسته؟ در فرضی میتوند حکم صحت یا عدم صحت بکند؟ که ملف به قول عربا پرونده به قول شما پیشش باشه، اگر پرونده قضایی پیششه خیلی خوب بررسی میکنن میگه حکم تمام است یا تمام نیست، تازه اگه بتوند بعد مراجعه به پرونده، ولی هیچی پیشش نیست، این بخواد تنفیذ کند هر بله بگه اونی که اون قاضی حکم کرده صحیح نیست، کجا میتوند این حکم بکند؟ پس اگر مراد از قضای تنفیذی حکم صحته قاضی دوم نسبت به قضای قاضی اول باشد، این که درست نیست، نمیتوند. اگر گفتید شما مراد عدم نقض حکم قاضی اول است، یعنی وقتی بهش گفتن قاضی اول این حکم رو کرده است، قاضی دوم حکم به چه بفرمایید؟ نمیتوند حکم کند، نقض کند حکم قاضی اول را. آیا این یعنی قضاء تنفیذی؟ اینم اگر باشد ظاهرا اینم تمام نیست. چرا؟ نه اجرام نمی کنه، اجرا نمی کنه، اما نقضم نمی کنه. آیا مراد از قضاء تنفیذی یعنی عدم نقض قضاء قاضی اول. آیا یعنی عدم نقض قضاء قاضی اول؟ میگم نه، مراد اینم نیست. چرا؟ چون ولو گفتیم نقض حکم قاضی جایز نیست الا در موارد خاصی، و اون موارد خاصه این جاییست که بدانیم یا قاضی در مواد قضاییش اشتباه کرده است یا برخلاف قانون قضا حکم کرده است. یعنی چی؟ یعنی ما یه قانون قضا داریم، قاضی باید این قانون قضا رو مراعات کنه، قاضی مورد نظر قانون قضا رو مراعات نکرده، اینجا میشه نقضش کن. یا قانون قضاش مراعات شده، قانون قضا محتوایی که درون این قانون قضایی ریختن اشتباه است، یعنی شهودی که آمدن برای شهادت دادن این شهود آره دروغ گفتن، سر جناب قاضی کلاه گذاشته، جنوبه قاضی بیچاره رو قانون قضا حکم کرده، بیانه آمدن پیشش شهادت دادن، بیانه رو نمیشناخته تعدیل کردن، چهار نفر دیگه اومدن برای این دو نفر شهادت دادن اینا عادلن، قبول کرده است. نگو اینا همه تزویر بوده، همه تزویر بوده است، بیچاره پس رو قانون قضا حکم کرده اما تزویر در حقش شده، کلا سرش رفت. توجه میکنید؟ پس قانون قضا رو مراعات کرده، چارچوبای قضایی رو مراعات کرده، اما ماده‌ای که داخل این قانون قضایی چارچوب قضایی ریختن مادهش خراب بوده، شهادت دروغ بوده است و این نتونسته تشخیص بدهد شهادت دروغ ها، پس خطا کرده، اینجا میتوند نقض کنه.
پس
خیلی خوب، پس خب پس یخت سب کنیم. پس بنابراین اگر مراد از قضاء تنفیذی نقض، عدم جواز نقض حکم قاضی اول است، اینم مراد از قضاء تنفیذی نیست، اینم مرادش نیست. چرا؟ به خاطر اینکه نسبت بین قضاء تنفیذی و عدم جواز نقض تنفیذ اخص است از عدم جواز نقض. توجه می‌فرمایید؟ پس اینا دایره تنفیذ اخص است از عدم جواز نقض، پس مراد اینم نیست. قسم سوم این است که قاضی دوم انشاء بکند انفاذ حکم را به حیث که دیگه قطع نزاع بشود، یعنی حکمی که او گفته است این جاری میکند، میگه بله همون حکم را برید و انجام بدهید طبق حکم قاضی اول. توجه فرمودید؟ ولو این جناب قاضی تنفیذی، قاضی دومی حقیقت امر رو نمیداند، ملاک حکم رو نمیدانه، خصوصیات پرونده رو نمیدانه، هیچ کدوم، اما گفتن اون آقا این حکم رو کرده و این حکم به این قاضی دوم رسیده است، میگه خیلی خوب حکم اجرا میشه، هیچی الان پیش اون نیست که بدوند که فقط حکم آمده، فقط حکم پیشش آمده، حکم به او رسیده، حکم را اجرا میکنند. در جوهر مدید مراد از قضاء تنفیذی اینه. این قضاء تنفیذی است. خب آیا قاضی دوم میتواند حکم قاضی اول رو به این نحو که برای شما گفتیم تنفیذ کند و اجرا کند؟ میگم بله میتواند. ما وقتی داریم قاضی رو میگم اینجا، چون کتاب القضا رو داریم میگم آقای هنردوست، و در کتاب قضای ما شرعاً قاضی بالاتر و پایین تر ندارد. اینا همه فقهایی هستند. ما نه نه ما الان داریم فقیهی رو داریم کتاب القضای فقه رو میخونیم. در کتاب القضای فقه اینا فقهایی هستند. الان به فقیه مازندران حکم کرده است. این حکم فقیه مازندران رسیده است به فقیه بندر عباس. اون فقیه هست، اینم فقیه هست. محکومون علی الان تو بندر عباسه. اون محکومون له حکم اونو برشته آورده. یا آقا اینه اینجاستش. یالا بگیرش. حقی منو بگیرزش بده. اینم حکم اون قاضی. آیا میتواند این انفاذ کند؟ بگه برین بگیریندش مرد که را حکم اون قاضی باید اجرا بشود؟ میگون بله میتواند. استدلال برای صحت این قضا چیست؟ صاحب جواهر میفرماید استدلال میکند به این که آقا ادله قضا عامه. ادله قضایی که شما دارید که قضا جایز است و قضا چیست، ادله قضا عمومیت دارد و عمومیت ادله قضا حکم قضای تنفیذی را هم میگیرد. این داستان صاحب جواهر، عمومیت ادله قضا، درست. دلیل دوم که اقامه شده، میگن آقا قضا مال چی چیه؟ قضا مال اینه که مردم به حقوقشون برسن، فصل خصومت بشه، حقوق مردم احیا بشه، به حقوقشون برسن. خب الان قاضی تو شمال حکم کرده است، محکومون علیه نیستش، چکار کنی؟ به محکوم الله بگه بیشین آقا اینجا. اگه یه روزی روزگاری این اومد تو شما، ما میگیریمش و چکار میکنیم؟ حقی تو را ازش میگیریم، حکم اجرا میکنیم. اگه نایمد ما دیگه من اختیار ندارم. خب اینم که میدوند تو شما بر علیهش این حکم شده، دیگه پاشا تو شما نمیذارد. این چه میشه؟ این در واقع اون، این در واقع غرض از قضا تحقق پیدا نکرده است. در خب حالا کلام در جایز که این نیابت در اجرا به هر دلیلی یا شما بگون به الف دلیل نیست. خب الان نیابت مثلا قاضی حکم کرد، خیلی خوب، فردا امشب هم سکته کرد مرد، نیابت باید زنده باشه تا نیابت بده. اما حکم صادر شد، اما حکم نوشته شده، امضا شده، بیانه برش هست، همه چی. قاضی حکم رو امروز نوشته، امشب هم مرد. محکوم الله هم در جنوب است، نیابت که نمیتوند بده، چون مرده که نمیتوند نیابت بده. چیکار کنیم الان؟ میتوند حکم را اجرا کند اون قاضی؟ میگم بله میتوند. چرا؟ چون اگر اون قاضی دوم اجرا نکند، غرض از قضا فوت میشه. مثلا غرض از قضا همین است که مردم به حق و حقوقشون برسن. ترجمه می‌فرمایید؟ بنابراین اگر قاضی دوم که قاضی تنفیذی است تنفیذ نکند و اجرا نکند، حق و حقوق مردم احیا نمی‌شد و زنده نمی‌شد. خب تا اینجا قاضی تنفیذی معلوم شد، جواز تنفیذم معلوم شد. حالا که جواز تنفیذ معلوم شد، پس قضاء تن، پس اجازه بده، پس عمومات عموم صاحب جواهر می فرماید عمومات یعنی هر دلیلی برای قضا دارید عامه، شامل حال قضای تنفیذی هم میشه. این یک. دومیش فوت غرض از قضا. اگر شما تنفیذ نشود قضا، خب اصلا قضا مال حکم رو کاغذ نیست که. حکم رو کاغذ انتاجی ندارد. حکم رو کاغذ باید اجرا بشه. تا اجرا نشه که حق و حقوق مردم زنده نمیشد که. بنابراین تنفیذ غرض از قضا تنفیذ قضاست. اگر شما تنفیذ رو نپذیرید، غرض بر قضا مترتب نمیشه. حالا یه قاضی خیلی عادل، خیلی خوب، خیلی احکام درست صادر میکنه، هزار تا حکم صادر کرده، همهش رو کاغذ، یکیش اجرا نشد. یک چه خاصی قاضی به این خوبی و پاکیزگی و بشوم نمیگیره، هیچی هم رو طبق موازین شرع، اما یکی از احکامش اجرا نمیشه. ثم موازن چه خاصی داره؟ درجه ببندت برید، فایده ای ندارید که این قضا. تمام قضا غرض این است که اجرا بشه که مردم به حقوقشون برسن. خب پس این دلیل بر قضای تنفیذی که قضای تنفیذی بله مشروع است و اشکالی نداره. حالا این قضای تنفیذی بله حکم قاضی اول باید به طریق معتبر برسد به قاضی دوم. توجه کردید؟ یعنی یا خود قاضی اول خبر بدهد به قاضی دوم، یا کتاب و نامش برسد، حکمی که از طریقی آمده از که احتمال تزویر و تقلب درش نیست برسد، یا بیانه بیان و اقرار بکنن. توجه می‌فرمایید که این حکم صادر شده است. علی ای حال باید به طریقی که درش خللی وجود ندارد حکم قاضی اول به دوم برسد. حالا به هر کیف، کلام در جاییست که حکم قاضی اول به قاضی دوم رسیده است و اون حکمی که رسیده حکم صحیحه. یعنی صحیح هست، یعنی این حکم جعلی نیست، تقلبی نیست، دروغ نیست، حکم بله علی نحو معتبر رسیده است به قاضی چی؟ به قاضی تنفیذ، تا بتواند اجرا کنه. این نکته اول. نکته دوم، آیا قضاء تنفیذی فقط در حقوق الناس است یا قضاء تنفیذی در حدود الهی هم جاری می شود؟ کدومش است؟ صاحب جواهر می فرماید قضاء تنفیذی فقط در حقوق الناس است و در حدود و احکام الهیه جاری نمیشد. میفرماید بلا خلاف اجده و غیر واحد از اصحابم بر این مطلب دعوی اجماع کرده اند. پس بنابراین و میفرماید و هو الحجه، دعوی اجماع کرده اند و این اجماع حجت است. مضافاً به این که پس ببینید، پس قضاء تنفیذی رو میگه فقط در حقوق الناس. بله، چون قصاص دیات هم حقوق الناسه. اما شما حد میخوان جاری کنید همه ی اقسام حدود الا حد قذف، که حد قذف هم حق الناس است. اما شرب خمر یا بقیه حدود رو میخوان شما جاری کنید، این حدود به قضاء تنفیذی نمیشد. چرا؟ چون اصحاب خلافی ندارن و ادعای اجماع شده است و این اجماع و هو الحجه، اینا صاحب جواهر میفرمون. خب این نکته ای که گفته ان نه نسی نداری. چرا ما این بیان رو میپذیریم؟ میگم آقا یکی از ادله قضاء تنفیذی، یکی از ادله یعنی دلیل جواز قضاء تنفیذی این بود که اگر شما تنفیذ رو نپذیرید غرض بر قضا مترتب نمیشه. غرض بر قضا چیست؟ این است که مردم به حقوقشون برسن. پس مردم به حقوقشون برسن، خب این میشه حق الناس دیگه. دلیل شما از اول کوتاه. اینی که یکی عرق خورده بگیرن شلاقش بزنن، یا معاصی دیگر رو مرتکب شده بگیرن او رو شلاق بزنند و حد جاری کنن، این مردم به حقشون نمیرسن. او شلاق بخورد یا نخورد به حال مردم خاصیتی نداره. تو نزاعاتی که مردم با هم دارن یکی صاحب حق است و حقش پایمال شده و با قضا باید به حقش برسد. توجه میکنید؟ تو سرقت برای شما گفتید سرقت دو تا مطلبه، یکی زمان است که سارق ضامن مالی که برده از هست، یکی اجرای حدش است. اون اجرای حد مربوطه به چی؟ زمانش نیست. و لذا به شما گفتیم اگر مسروق من آمد گفت آقا این مالی منو برده اما من مالمو ازش استدم، من دیگه راضیم، حدشو جاری نکنیم، فایده ای نداره. اون حد حد الهی است، کاری به رضایت. گفتیم که میخواد حد برش جاری نشده است، تا پیش قاضی نبردنش و تا اثبات سرقت نشده است دعوای خودشو چیکار کند؟ برگردوند و نگذارد پیش قاضی. و الا اگه رفت پیش قاضی و سرقت ثابت شد، بخشش مسروق و من فایده ای نداره. بخشش مسروق و من میتونن زمانو برداره، بگه آقا اصلا ما مالمونه نمیخوندیم، بگه ندوزید من بخشیدم، اونیه که دوزید بخشیدم بهش، آقا ولش کنیم بریم. رقیق القلبه تا میبیند میخوان دست بگه آقا نه دیگه دستش فایده ای نداره. اگر میخواد دستش قطع نشه اصلا نباید او را ببرد پیش قاضی. ادعای صد طرح دعوای سرقت رو باید پس بگیره، بگه آقا اشتباه شد، اصلا دوزی ما این نیست. در جمعه ما این شکایت ها من از اول تا ثابت نشده ایسا. و الا اگر ثابت بشود بخشش او چرا؟ چون اون دیگه حده، اون دیگه حد الهی است. حد الهی کاری به مسروق و مهم نداره. خیلی خوب، حالا پس ببینید در داستان حدود ایفای حقوق نیست، حد حق الله است. این حق الله بخوره و نخوره بر گفتی بر چی کبریاییش ننشیند، حالا این عرق خوره دوتا چلاق بزنن درش یا نزنن درش، برا خدا چیزی عوض نمیشه، خدایی خدا کماکان است. اونجا غرضی مترتب نمیشد که اون آثار اجتماعیش هست، بله، لکن اونی که غرض در باب غذاست احیاء حقوق مردم است. بله اشکالی ندارد، ما نمیگم که حدود جعلش بدون اغراض است، حکمت دارد، علت دارد، اونا سر جاش هست. آن قضاء تنفیذی به خاطر این است که مردم به حقوقشون برسن. حدود الهیه نه مردم رو به حقوقشون میرساند نه از حقوقشون برمیگردند. تو حقوق الناس است که مردم به حقوقشون میرسن یا نه. بنابراین قضای تنفیذی فقط در باب حقوق الناس است. قضا از قضا همین است. پس قضا را برای چی؟ الان داد بله دیگه، اصلا قضا به خاطر این است که خلق خدا، ببینید شما در اجتماع دو احسن همین فصل خصومت که دارین میگون شما، فصل خصومت یعنی چی؟ دعوا سری چی چیه؟ یه حق این وسط پایمال شده است، یکی میاد میگه آقا این حق منو این خورده. وقتی شما قضا رو اصلا تو تعریف قضا بعضی گفتن انهاء الخصومت، فصل خصومت، خصومت این خصومت مردمی وقت اینجور نیست که بیان وایسن بگن آقا این عرق خوره شراب خورده یا نیست حدش بزن. بگه بیکارن مردم که بیان وایسن بگن، اما مردم این یکی حق اون یکی رو پایمال کرده برای شکایت بکنه میبرد پیش قاضی. ترجمه از احکام الهی است. خدا حکم کرده از کسی که عرق خود ثابت شد ترجمه مرتکب معصیتی شد ثابت شد با اون چهار بیانه ثابت شد چهار تا شاهد اون حد الهی است باید برش جاری میشه اون منکر نیستی و اجرای حدود الهی هم در زمان غیبت میپذیری مانعی ندارن اونا سر جاش هست اما اونا احقاق حقوق مردم نیست احقاق حقوق تردندل باب هم نیست اونا احکام الله هست بین خداست توجه میفرمایید حکم الهیست باید جاری بشن عرق خوره رو شما شلاق زدین حق کسی استیفا نمیشد نزدینم نفرزا نزدین حق کسی پایمال نمیشه آقا عرق خوره نیشه سیستمی رود خونه ها عرقشو خورده با کسی هم کاری نداره اینقدر سر به زیرم هست اما عرق خوره احترامو نمیگم ولی حق دیگری رو پایمال نکرده خودش بین خودش و خدای خودش چه کرده؟ معصیت کرد اونش قبول ثابتم شد حد داره حدش هم باید بهش بزنید اونم ما حرفی نداریم اما این حق مردم رو پایمال نکرده زانی حق کسی رو پایمال نکرد زانی خودی ضعیف خودش اومده خب خودشون میخواست نیم خودی ضعیف وقتی دوتاشون راضیان خیلی خوب ان رضا خودشم بلکه اومده گفته اگه این کارو با من نکنی خودم هم میکشم خب یعنی خودش راضی تقاضام کرده این چه حقی این وسط پایمال شده است که شما بگوی حق زانیه پایمال شده حق زانی این حقی اینجا پایمال نشده که بله اینجا حدود الهی زیر پا گذاشته شده شارع گفته این معصیت نباید انجام بشه اینا انجام داده واضحه این مطلب دیگه پس بنابراین قضاء تنفیذی در حقوق الناس است چرا و در حدود الله نیست به خاطر اینکه قضاء تنفیذی به خاطر این است که مردم به حقوقشون برسن پس در حقوق الناس اجرا میشه نکته سوم آیا در تنفیذ فرق میکند حال حاکم اول تغییر بکند یا نه قاضی اول به شما گفتم قاضی آقای مهندس حکم کرد امشب مرد فردا قاضی دوم تو بندر عباس حکم دیروز قاضی که امرو دارن تشییعش میکنند میخواد اجرا کنند آیا در اجراء قضاء تنفیذی لازم است که قاضی اول حالش تغییر نکرده باشد یعنی نمرده باشد یعنی یا مجنون نشده باشد یا بفرمایید آلزایمر گرفته است الان دیگه هیچ حالیش نیست اما اون قضا رو کرده اونم در موقعی بوده که حالش خوب بوده قضا کرده الان بعد 6 ماه قضا رسیده است به این قاضی میخواد تنفیذ کند الان دیگه قاضی اول آلزایمره یعنی اگه بهش تلفن بزنه از خودش هم بپرسه آقا شما این حکم کرده میگه چی میگون من نمیدونم شما هیچی یادش نیست در اثر بیماری آیا لازم است حال قاضی اول تغییر نکرده باشد تا قاضی دوم بتواند تنفیذ کند یا چنین ضرورتی ندارد؟ میگم نه چنین ضرورتی ندارد که حال قاضی اول تغییر نکرده باشد بله مگر نسبت به داستان فسق اگر قاضی اول حکم کرده و بعد ظهر این که حین حکمهی فاسق بوده است. این که حکم دیگه چیه؟ باطل. چون حکم قضا باید فقیه عادل باشه. این معلوم شد فاسق بوده است، اصلا حکم ابطال میشه. اگر نه قاضی اول حکمش در زمان عدالتش بوده، ثم صار فاسقا، معلوم شد حکم را کرده و عادل بوده، هیچ مشکلی نداشته. ثم صار فاسقا، بالاخره شیطان است، نفس اماره است، معصوم نیستن که افراد. بله 30 سال عادل بود، حالا گفت آخر عمریه ببینیم فسق چی چی. حالا از عدالت انتقال پیدا کرد به فسق، الان صار فاسقا، اما حکم مال زمان عدالتش. فرض کنید ثابت شد، لو فورس ثابت شد. حالا سخراش شما نخواهیم، کبرا رو ما میدونیم. الان اون حکمه، خیلی ما کاری نداریم، لو فورس. الان آیا این حکم میتواند قاضی دوم تنفیز کند یا نمیتونه؟ اینجا برمیگردد به این که آیا اینو ملحق به خبرش بکنید یا ملحق به فتوا. در باب فتوا، مفتی اگر فتوایی رو صادر کرد و مفتی عادل است حین صدور فتوا، ثم مفتی صار فاسقا، نعوذ بالله، آیا الان کسی میتواند به فتوای زمان استقامت این مفتی عمل بکنه؟ نه، نمیتونه. چرا؟ چون مفتی وقتی میخوای به فتواش عمل میکنی باید چه باشه؟ عادل. ولو این زمان عدالت این فتوا رو داده، این رساله رو وقت که امضا کرد، العمل به هذه الرساله لا بأس به و العامل بفرمایید بها چی مبرئ ذمش هست و فلان. خیلی اون موقعی که این رساله رو مور کرد و فتوا داد عادل بود، اما الان صار فاسقا. چطوری هم فاسق شده؟ این کاری نداشته باشه، صار فاسق. میشه به فتواش الان عمل کرد؟ همون فتوایی امروزش که دیگه اعتبار نداره. قطعا فتوای سابق که زمان عدالتش صادر شده است میشد بهش عمل کرد؟ نه نمیشه.
قبلا
نه
این فتوا عمل
میکرده یا نمیکرده؟ باریکلا قبلا هم که عمل میکرده، حالا دیگه نمیتونه. عدالت
ثابت
شده، یعنی مرده بعد بله بله. الان دیگه به فتواش نمیتوند عمل کنه، مرده هم نمیشه به فتواش عمل کنه. باید پیش به اجازه زنده به فتوای مرده عمل میشه، تا زنده اجازه نده نمیشه. با فتوای زنده شما فتوای مرده رو دوباره زنده می‌کنید. خب حالا آیا مثل فتواست یا نه مثل خبر و روایت است؟ در خبر و روایت عکس این است، اگر راوی یه روایتی رو نقل کرده در زمان استقامتش بود، ثم همین راوی که آدم درستی بود اصلا ثقه بود، حالا همون ثقه دروغگو شد، نه دروغگو از آب در اومده، ما فکر میکردیم ثقه است دروغ، نه اون که هیچ نه، راستی 30 سال راست گفت، حالا گفت بذار از این به بعد دروغ بگو، نه واقفی اینا که مشکل، الان دیگه دروغگوه. خیلی خوب، مثل داستان علی ابن حمزه، علی ابن حمزه بطائنی خب شیخ مفید اگر خطا نکنم میگه این جزء بزرگان از اصحاب بوسعد جعفر است، درسته؟ ثم این علی ابن حمزه بطائنی شد جزء واقفه، لعنش از ناحیه امام رضا علیه السلام صادر شد. خب الان دیگه از درجه اعتبار افتاد. اگر ما میدونیم یه روایتی رو در زمان استقامتش نقل کرده است، اون روایت حجته، حالا میشد بهش اخذ. اما روایاتی که بعد انحرافش است و فسخشه دیگه ارزش نداره. و اینی که آقایون میگن برخلاف فتوای، و اینی که آقایون میگن بفرمایید که روایات علی ابن حمزه بطائنی اعتبار ندارد، به خاطر این است که ما نمیدونیم کدوم آشا زمانه چی؟ کدوم زمانه استقامتش نقل شده، کدوم زمانه فسخش. و الا اگر میدونستیم اون روایاتی که زمان عدالتش اخذ میشد هیچ گیری نه. یعنی تو روایات تاریخ نداره، از تاریخ انحرافش معلومه، مر شهادت موسی بن جعفر، تا قبل شهادت موسی بن جعفر اینو زیاد قندی و اون یکیشو اینا ستان رأس وقت هم. اینا بله عثمان بن عیسی ظاهر اینا مشکلی نداشتن تا قبل از بفرمایید چی؟ تا قبل از شهادت موسی بن جعفر. خیلی خوب، تا قبل شهادت موسی بن جعفر اگه تاریخ داشت، شهادت موسی بن جعفر معلومه دیگه 25 چی؟ رجب 183 ظاهر، تا قبل این شهادتی که تاریخ داشت بگفتیم روایتش معتبر، بعد شهادت موسی بن جعفر روایتش دیگه اعتبار نداره. اما روایت ها تاریخ نداره، ما نمیدونیم کدومش قبل این تاریخ، لذا همه از حجیت نیست. اما اگر میدونستیم روایاتی که در زمان استقامتش بود بر حجیتش باقی بود برخلاف فتوا، معلوم شد؟ حالا در ما نحن فی قضا ملحق به فتواست یا ملحق به روایت و اخبار است؟ اگر گفتید ملحق به فتواست، قضای قاضی از اعتبار می افتد. اگر گفتید ملحق به روایت است، قضایش در قوت خودش باقی است. و ظاهر این که قضا ملحق به فتواست، بنابراین اگر فاسق شد قضای سابقش هم از اعتبار می افتد و قابلیت تنفیذ ندارد. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی